وضعیت کلی شهر رو به هم ریخته بود. سپاه رو دولت موقت پیشنهاد خائنانه گروهک ها رو پذیرفته بود که سپاه از کردستان بیرون بیاد. ژاندارمری ها هم وضعیت نامناسبی داشتن، اکثرا نیروهای بومی رو منتقل کرده بودن، نیروهای بومی غیر صالح رو منتقل کرده بودن به خود ژاندارمری کردستان. ژاندارمری ها خل سلاح شدن توسط ضد انقلاب، شهرمانی ها خل سلاح شده بودن، فقط تو کردستان مانده بود پادگان های ارتش. اینها هم در محاصره سختی بودن و باز این طرحی که طرح خائنانه ای که ملعون مدنی پیاده کرده بود که سربازا رو یک سال خدمت کرده بود و کلیه سربازای متحد از پادگان ها رفته بودن، علاوه بر این اون طرح خائنانه دوم مدنی هم که تمام نیروهای نظامی به مناطق خودشون دارن و طبیعتاً عده‌ای از افسرا و ارتشی هایی که اهل کردستان بودن و ناصالح بودن، البته نمیخوام به این معنا عرض بکنم که کلیه ارتشی که اهل کردستان بودن همگام توطئه ها بودن، عده‌ای بالاخره بودن از ارتشی هایی که خودشون جزء گروهک ها بودن و از رابطه بینه بشن. پادگان ها داخلش در یه همچون وضعیتی بود، سرباز ها به حد اقل رسیده بودن، نمونده بودن سرباز ها و داخل پادگان ها افراد هماهنگی با ضد انقلاب هم وجود داشتن که خود سرباز های متحد رو از پشت می زدن تو پادگان. در یه همچون شرایطی باز بین باختران و تهران مرتب صحبت بود و رئیس ستاد مشترک و خود بازرگان و غیره باز انگلت و گلت داشتن در این که برن و بکوبن اطلاف پادگان ها رو. یعنی هنوز تهران با اون ترکیبی که داشت، لیبرال ها حاکم بودن، در خود ارتش افراد خائن در نیرو هواییش درچی، هنوز ارتش هم که خب مشخص شد بعدن کسانی که فرمانده ستاد مشترک بودن یا فرمانده نیرو زمینی یا نیرو هوایی، اینا که خیانت های بعدیشون چهرش می آشکار کرد. الان هنوز تهران دستور روشنی نداده بودن مگر از طریق امام و دفتر امام، از این طرق که برخوردهای قاطعی شده بود و خود مرحوم شهید چمران و غیره، ولی هنوز مسئولین تصمیم گیرنده به نتیجه نرسیده بودن. مرحوم شهید کشوری این جمله رو دقیقا من یادم میاد، گفت من بلند میشم میرم، پادگان رو میکوبم، قائله رو میخوابونم، بگذار من اعدام بکنم، کردستان بمونه، به عنوان یک خطا بگذار من اعدام بکنم. خلبانهایی که ایشون اولین خلبانی بود که بلند شدن در شرایطی شهید کشوری اومد که اطراف پادگان را، البته برادرای دیگه هم بعد
برای سنندج و برای همه جا
همه جا، حالا سنندج شروعش بود، یعنی ما اولین پادگانی که ما ناگزیر شدیم از طریق هوایی و هلیکوپتر عمل بکنیم برای اینکه حمله به پادگان رو دفع کنیم، اول سنندج بود. این جریان در سرکز بود، بعدن بانه بود که اشارتاً عرض میکنم. ولی الان یه حال در مورد پادگان سنندج جالب اینه که هنوز تهران وضعیت رو مشخص نکرده بودن مسئولین تصمیم گیرنده و احتمال این رفت که فردایشون رو مورد سوال و سین و جین قرار بدن که تو چرا رفتی و کوبیدی و خطا کردی، ولی ایشون حرفشون بود که گفتن من رو اگر اعدام بکنم من میرم و این قاعده رو میخوابونم. و در شرایط ایشون اومد که باران گلوله ها هلیکوپتر رو زیر آتش کرد و شاید اگر حساب دقیق میشد 90% 95% احتمال این میرفت که ایشون هلیکوپترش مورد اصابت گلوله قرار بگیره و ثابت بشه، 5% احتمال میرفت موفق بشه، ولی همین 5% احتمال موفقیت ایشون گرفت، بلند شد اومد که خب همین که اینها اومدن و اطراف پادگان رو که مهاجمی ضد انقلابی که به پادگان حمله کرده بود سیم پادارم پاره کرده بود، یه قسمت پادگانم جلو اومده بود، داخل پادگانم به شدت وزنازی بود، یه مقدار نیرو که بعضی ها با هلیکوپتر آوردند و پیاده کردند و کبراهایی که اومدن مثل ایشون رو کوبیدن، کل قاعده رو در حدی که دیگه پادگان به ثبات رسید و خودشو حفظ کرد. خب ژاندارمری جنب پادگان بود، گرفته بودن سلاحاش هم تخلیه کرده بودن، خود پادگان هم یه مقداری داخلش اومده بودن و در یه همچون شرایطی، و این شروع قضیه بود دیگه. بعد در کل مراحل عملیات در کردستان به طور کلی خوش آقای
من
در مطالعه میکنم. عرض کنم که این یه نکته ای که اینجا جای گفتنش هست اینه که هرچند در همه جبهه‌های ما توان روز نقشه بسیار بسیار عمده و فعالی داشت و جدن سروران ما در توان روز درخشیدن پس از پیروزی انقلاب، خدمات گستردهشون و اثر بسزاشون در جنوب و جنگ تحمیلی برای عام و خاص مشخص، ولی به حق میتوان ادعا کرد که اونجا که بیش از هر جایی اخلاص و ایثار و اثر بسزای برادران توان‌روز موثری کرد کردستان. اگر نمیبود توان‌روز و پشتیبانی های هوایی توان‌روز در پاکسازی کردستان، وجبی از کردستان پاکسازی میشد. تمام محورها که گرفته شد، یعنی در کنار وزن برادران سپاه و ایثارشون و ایثارهای بیش از حد رزمندگان در کردستان، سپاه و بسیج و دیگر نیروهای نظامی، همیشه آتش این دلاوران هوا هم بازوشون بوده و ستون فقراتشون بوده توی کلیه عملیات، به خصوص در بعضی از مراحل حساس مثل نجات پادگان سمندر، نجات پادگان مریم، نجات پادگان بانه پادگانش در این شرایط بسیار خطیری بود. ارتفاعی که اون گلده ی آلبابا هست که مسلط بر پادگان هست در دست دشمن، که کاملا کلیه پادگان زیر آتش دشمن و زیر دید دشمن و اقصاد و اسباد شهدای بزرگوارم که اونجا شهید شده بودن، روزها مانده بودن که نزدیکشون نمیشه شد، بخاطر اینکه مرتب همه جای پادگان زیر آتش بود و این برادران هوانیروز بودن که برای اولین قدم علی‌رغم خطر فوق‌العاده‌ای که داشت رفتن، عده‌ای از برادران رو بالای قله هلیوودشون کردن، پیادهشون کردن، که بسیار مسئله بود که تو مغز آتش دشمن و وسط آتش دشمن هلیکوپتر میبینه گلوله ها وارد شد، پیاده بشه پایین بیاد، افراد رو پیاده بکنه، بتونن گلوله رو بگیرن، که اگر گلوله رو نمیگرفتن مسلم پادمان بانه از دست ما خارج شده. حالا یه حاله در حفظ کلیه پادمان ها، گرفتن محورها، این محورهای پرپیچ و خم، ارتفاعات صعب العبور گرفتن، اینها در کل اینها هوامیروز نقش مهم میداشت و به خصوص در این زمینه ها عزیزانی مثل شهید شیرودی، شهید کشوری و مشابهشون برادران دیگه که الان گاهن نام بزرگشون یادم نیست، اینا همه جا وجود داشت. یه وقتی سقف همون موقعی بود که شروع میکرد حرکت به سوی بانه رو و برای اینکه پادگان بانه رو از سقوط و از محاصره نجات بدن، شهر بانه رو نجات بدن، که متاسفانه ستون نظامی که میرفت برای بانه در گردنه خان کمین خورد از طرف دشمن و 13 تا از تانکای نامش فراموش کردن، نه اسکورپیان، اسم تانکای مخصوصیه که اسکورپیان اسکورپی الان فراموش کردن، 13 تا از اینها در دست زدن دارد دیگه قنیمت بود، به زیادی رو شهید کردن گروگان. همون موقع شهید کشوری با جمعی از برادران هوانیروز در پادگان سپس بود که بنده هم در خدمت شون بود، که مسئولشون هم شهید کشوری بود، مسئول اون جمعی بود. ایشون به من فرمودن، گفتن من این تانک رو همه رو منهدم نکنم در دست خود ضد انقلاب، آرام تر جای خودم نمیشه، اینه اگر در دست ضد انقلاب بمونه خطر بزرگی برای انقلاب. هنوز آفتاب طلوع نکرده، ایشون پروازهاشو شروع میکرد و تاریک بود که پروازهاش خاتمه میگه و رفت یکی یکی اسکورپیان ها را اسکورپیان اینها رو تو جنگل ها زیر پوشش علف و درخت قرار داده بودن تانک ها، ولی رفت تو جنگل ها زیر پوشش علف اینا رو پیدا کرد و منهدمش کرد، که دقیقاً الان یه چون فرصت خیلی زیادی گذاشته است فکر می‌کنم که یه روزی ایشون اومد گفت دیگه خیالم راحت همه رو منهدم کردم. ایشون یک چند تاشو برادرای دیگه و اکثرش ایشون که تو همین قضیه یعنی پروازایی که ایشون داشت بیشتر به خاطر اینکه ضد انقلابی که غنیمت برده و اصیل برده و اینا رو هم نیرو انسانیش رو منهدم بکنه و هم در گرفتن بانه بود. چون خود مصدر جامعه بانه یکی از سنگرهای مهم ضد انقلابی کل شهر بانه در اثر ضد انقلابی ایشون پروازایی که رو بانه داشت مراکز دشمن رو منهدم میکرد و اصلا در همین قضیه هم بود که میان ایشون زیر پلی از بالای پلی رد بشن یه سری نیرو در کنارش منهدم میکنن زیر پل موضع گرفته بودن که ایشون مصدوم شدن در همون حادثه. یعنی با کالیپ زدن که تو بازوی ایشون خورد و جالب هم اینه که ایشون اون برادری که همراه ایشون بوده و برادری که مسئول مهمات تو کبرایشون نشسته بوده حتی یه کلمه آخ نمیگه و یا هلیکوپتر دیگری که با ایشون در پرواز بوده با بیسیم به اونم خبر نمیده من گلوله خوردم. اونقدر این مرد ایمان گرمش میکرد و رشیدش میکرد و رشادت بهش میداد با اینکه زخم خیلی سخت بوده ایشون کنترل خودشو حفظ میکنه وقتی نشست تو پادگان سقز بیهوش که اینم باز لطف خداوند متعال بود که هلیکوپتر نشست روی زمین اومدن برن ایشون در بیارن که از حال رفت و باز مدت کوتاهی ایشون با اینکه هنوز حالش هم خوب نشده بود تا اینکه یه مقدار احساس کرد باز میتونه کار بکنه باز برگشت که دیگه اون قسمت عملیات غرب قسمت ایلام اونجا شروع شده بود که در اونجا رفت و شد حالا یا در قضایای مریضان در قضایای بانه در قضایای سردش و پروازهایی که به سردش میشه تو تمام راههای زمینی بسته بود و تنها از راه هوا به اونجا سفر میشد هر وجب کردستان شاهد ایثارهای همه عزیزانه هوانیروز به خصوص ایشون هست و شاهد خدمتهای بزرگشون هست الابد که همطور که مستحضر هستید ایشون دیگه بعد از آنی هم که قضیه جنوب و غرب پیش اومد باز در قسمت ایران و قسمت غرب قسمت جنوب یه ایثارهای اون دوش هم که زبانزد خاص و عام هست و همه میدونن و همه مستقیم هستن که از خصوصیات این مرد شجاعت و شادت دلاوری ایثار من همیشه احساس میکردم یه وقتی بایشون برخورد میکنم ایشون رو موعظه و نصیحت کنم به احتیاط. یعنی هیچ وقت نیاز ندیدم از اولین روزای برخورد با ایشون که به ایشون بگم نباید ترسید نباید خوف داشته باش که انسان نباید مساله شخصی رو مقدم بده. همیشه احساس میکردم که ایشون در این زمینه باید باش صحبت بشه که یه مقدار بیشتر خودش رو حفظ بکنه برای اسلام و برای قرآن چون جدی وجودش رو نادر میدانستن و معتقد بودن که با این همه خصوصیات که در این مرد خدا جمع شده نادر و کمتر افراد هستن که این مجموعه درشون جمع شده باشه که هم خطها رو خوب بشنسن. ایشون با همه این خصوصیات و با همه این که درگیر بود پس از پیروزی انقلاب ایشون یه روز دیگه روز استراحت نداشت و مرتب رو اون شور و رو شوقی که داشت همه جا حضور داشت ولی در این حال خطهای انحراف رو به دقت میشن. انسانی بود که به فرمایش مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود المؤمن چلیتون خسین کلاه نمیتونست که سکرش بسته در خطهای انحرافی از قبیله خط نفاق خط لیبرال ها خط سازشکار مذهبی که وجود داره خط و خطهایی که قبل از انقلاب بوده بعد از انقلاب بوده همیشه بنده احساس میکردم که یه کنجکاوی عمیقی ایشون داره برای شناخت خط سالمی که خط امام باشه خط خدا باشه خط قرآن و خط اسلام باشه و رضای اینه که خوشبختانه اون که یکی از صحابه بزرگوار گویا حضرت امام علی نبی سلام الله علیه بود که وقتی که خبر فوتش رو و درگذشت رو برای حضرت بودن حضرت فرمود که آش سعیدن و مات سعیدا این جمله رو ائمه در موارد مختلف ائمه معصوم علیهم السلام جدی آشفتاییدن بود منظور شهید، یعنی همیشه تو شناخت کار بکنه که راهی رو طی بکنه که مسیر رو طی بکنه. شاید خیلی ها تلاش کردن